آغاز کرده. نظر شما در این خصوص چیه؟
خب ببینید، متاسفانه ما با فردی به عنوان رئیس جمهور آمریکا مواجه هستیم که از ابتدایی ترین اصول انسانی، قانونی، اخلاقی و حتی عرف سیاسی هم به دوره.
بله.
اولا ادبیاتی که به کار میبره، رفتارهای بسیار زننده‌ای که ترامپ داره، الفاظ و حرفای رکیکی که از دهن این شخص بیرون میاد و اساسا نوع رفتارش باعث شده در سطح جهان به یک مضحکه تبدیل بشه. ضمن اینکه به اذعان خود روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در بررسی که انجام داده بود، در یک بره زمانی از میون کل ادعاهای ترامپ بررسی کرده بود و مشخص کرده بود که فقط 3% از حرفای این آدم راسته.
درست.
یعنی 97% دروغ میگه ترامپ. و این مسئله رو هم چینی ها که واقعا به احتیاط و حزم و محافظه‌کاری و دوراندیشی معروفن درک کردن. نوع رفتار شی جی پینگ با ترامپ کاملا از موضع بالا بود، زبان بدن اینها کاملا مشخص بود که ترامپ فاقد اعتماد به نفس در مقابل شی جی پینگ کرد. و به هر حال هم ایران با مقاومت 40 روزه در مقابل آمریکا توانست در واقع ادعاهای ترامپ رو کاملا زیر سوال ببره، هرچند که ترامپ با پررویی تمام باز هم مدعی هست که من ایران رو کاملا نابود کردم یا توان هسته ایران رو نابود کردم، ولی باز هم بعد از بازگشت از این سفر ادعا میکنه که قصد داره اقدام نظامی علیه ایران انجام بده و معلوم نیست اساسا وقتی 40 روز با شکست مواجه شده دوباره اقدام نظامی میخواد به چه نتیجه ای برسه. این مسئله نشون میده که ترامپ دچار سرگشتگی در مقابل ایران هست، ولی من فکر میکنم موضع اصولی که چینی ها در مقابل ترامپ درباره ایران گرفتن به نظر من بیشتر باعث سرافکندگی ترامپ شد و به طور کلی من این سفر رو نمیتونم بگم سفری بوده که آمریکایی ها اون رو با افتخار انجام داده باشن، مخصوصا اقدامی هم که آمریکایی ها و مقامات آمریکایی انجام دادن و اون این بود که قبل از سوار شدن به هواپیما همه هدایایی که چینی ها بهشون دادن رو دور ریختن. خودش یک اقدام توهین‌آمیز بوده و هست که نشون میده جایگاه و نگاه آمریکایی ها به بقیه کشورها چجوری هست.
درسته. آقای دکتر، در خصوص حالا خاص بحران تنگه هرمز هم میفرمایید که آیا نتایجی داشته؟ چون خود ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز روز پنجشنبه گفته بوده که به هر ترتیبی چین میخواد مقدار زیادی از ایران نفت بخره، یعنی دوست داره که این کار رو ادامه بده و این بحران هنوز در تنگه هرمز وجود داره. نظر شما چیه در این باره؟
ادعای آمریکایی ها این هستش که چینی ها با اونها در مورد رفع انسداد تنگه هرمز و همچنین نگرفتن عوارض از کشتی های عبوری هم نظر هستن. جدای از این مسئله ولی چینی ها، من تکرار میکنم، دو موضع ثابت اتخاذ کردن. یکی انتقاد از استفاده از زور علیه ایران و نفی این مسئله که خود این مسئله فکر میکنم گویای خیلی مسائله. ضمن این که یادتون باشه دومی قطعنامه‌ای که در مورد همین مسئله در شورای امنیت مطرح شد و هم چین هم روسیه وتو کردن و مورد دومی که چینی ها برش تاکید کردن تداوم خرید نفت از ایران هست، که البته وقتی ما میگیم نفت یعنی این که سیاست اصولی چین تداوم روابط با ایران هست، نه فقط نفت، در ابعاد مختلف، که این هم باز برخلاف نظر آمریکایی ها هست و به خاطر همین به خود من تعجب کردم که ترامپ گفته بررسی میکنه بحث معافیت شرکت های چینی و از تحریم های آمریکا مد نظر قرار بده و این یک نوع به نظر من عقب نشینی از مواضع قبلی ترامپ در این زمینه هست که مدام چین رو تهدید میکرد که اگر از ایران نفت بخره تعرفه‌هایی نمیدونم 100% و بیشتر علیه چین اعمال خواهد کرد. این یک نوع عقب نشینی محسوب میشه. ولی نکته‌ای که اینجا وجود داره، متاسفانه ما با فردی مواجه هستیم با اون رئیس جمهور آمریکا که اساساً از تعادل عقلی روانی شخصیتی برخوردار نیست و مدام مواضع ضد نقیض اتخاذ میکنه، جوری که واقعا باعث خستگی
درسته. آقای دکتر، خیلی ها از ابتدای شروع این جنگ نظرشون این بوده که اصلا شروع این جنگ اشتباه بوده، ادامه دادنش هم اشتباهه. حتی سخنگوی وزارت خارجه چین هم در حالا سوالی که ازش کرده بودن درباره نشست دو طرف، جمله‌ای که گفته بوده همین بوده که ادامه جنگ با ایران بی‌معنی هستش. و همینطور رسانه‌های داخلی خودشون هم گویا به هر حال عکس‌العمل‌هایی داشتن درباره این بازتاب‌های رسانه‌ای هم فرمایید، حالا چه در داخل آمریکا چه در رسانه‌های جهان.
خب ببینید، نه فقط چین، روسیه و خیلی کشورهای جهان جنگ ترامپ علیه ایران رو یک جنگ کاملا بی‌معنا، فاقد هدف مشخص و در واقع تجاوزکارانه قلمداد می‌کنن. ترامپ مدام بر این مسئله تاکید می‌کنه که خطر هستی ایران برای کل جهان هست. واقعا این سوال مطرحه. ترامپ اومد گفت که اگر ایران به سلاح هستی مجهز بشه، ابتدا نمیدونم به اسرائیل حمله میکنه، بعد به اروپا حمله میکنه، بعد به آمریکا حمله میکنه. اساسا سوال این هست، ایران مثلا چه مقدار ذرات خانه هستی و موشک خواهد داشت که بخواهد به این همه جا حمله کند و اساسا برای چی حمله کند؟
بله.
یعنی حرف ترامپ اینقدر حرف بی‌معنایی هست و مزخرف در واقع داره میگه به عنوان بهانه جنگ علیه ایران، در حالی که دنیا الان به فراست دریافته که متاسفانه همون گونه که جو کنت رئیس مستعفی مرکز مبارزه با تروریسم آمریکا هم گفت، صرفاً این جنگی بوده که با تحریک نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به راه افتاده که بهایش رو فقط مالیات دهندگان و شهروندان و نظامیان آمریکایی میدن به نفع رژیم صهیونیستی.
درسته. یکی از اهداف اصلی ترامپ خب از این سفر همین جلوگیری از فروش نفت ایران بوده که خب نتونسته به این نتیجه برسه. این موضوع رو چطور میبینید که تا کجا میتونه این نظر چین ادامه داشته باشه و این چه تأثیری در افکار ترامپ داره؟
خب ببینید، بحث آمریکا اساسا بعد از اعلام آتش بس با اعلام محاصره دریایی علیه ایران اعلام کرده قصد داره ایران را از لحاظ اقتصادی به زانو در بیاره، یعنی با تشدید بی سابقه فشارهای اقتصادی مخصوصا ممانعت از صدور نفت و محاصره دریایی کاری کنه به اصطلاح ایران رو به تسلیم وادار کنه، که این سیاست به هر حال به نظر من سیاستی است که در نهایت با شکست مواجه خواهد شد به دلایل مختلف که اینجا جایی ذکرش نیست. اما موضع اصولی چین به عنوان بزرگترین خریدار نفت ایران این هستش که کماکان به خرید نفت از ایران ادامه خواهد داد و اتفاقا به همین دلیله که من گفتم خدمتتون که ترامپ حتی این حرف عجیب رو زد که بعد از بازگشت با آمریکا بحث معافیت شرکت‌های چینی از بحث تحریم در زمینه خرید نفت ایران رو بررسی خواهد کرد و این اتفاقا کاملا به نظر من یک نوع عقبگرد از موضع قبلی ترامپ هست که به شدت تاکید میکرد که چین نباید از ایران نفت خریداری کنه.
درسته. حالا با توجه به این اختلاف نظرهایی که پیش اومد و البته میتونیم بگیم نشستی که هیچ نتیجه نداشت و حضور و رقابت‌های کشورهای مثل ایران و چین و روسیه، شما چطور برآورد میکنید وضعیت ابرقدرت بودن آمریکا رو از این پس، البته از نظر خودش، اما شما اینو چطور برآورد میکنید که وضعیت این ابرقدرتی چه میشود؟
ببینید، چند تا مسئله رو اینجا باید از هم تفکیک کرد. اولا من بودم اینجور نبوده که این دیدار ترامپی بی نتیجه که نبوده، برای خود آمریکایی ها مثلا در مورد تجاری اینا دستاورد داشته. اما موضوع اصلی که اینجا در واقع به اصطلاح چین تو دهن آمریکا زد و به صراحت هم این مطرح کرد، گو هر گونه دخالت آمریکا در قبال مسئله تایوان منجر به تقابل مستقیم چین و آمریکا خواهد شد. من تا اونجا که یادم این برای اولین بار هست که چینی ها با این صراحت اونم به طور مستقیم چشم در چشم بعد ترامپ این رو مطرح. به خاطر همین وقتی خبرنگار از ترامپ پرسیدن که نظر در مورد تایوان چیه، گفت من پاسخ نمیدم به این سوال. این یک مورد. مورد دوم این هستش که آمریکا بله الان بزرگترین اقتصاد جهان هست، بزرگترین نیروی نظامی ولی اقداماتی که به هر حال انجام داده هم از لحاظ قدرت نرم در واقع به شدت قدرت نرم آمریکا رو در جهان کاهش داده. من یک بررسی رو میدیدم در مورد به اصطلاح کشورهایی که در جهان منفورن، اولینش رژیم صهیونیستی هست و بعد در چند پله بعدتر آمریکا هست. یعنی آمریکا اصلا کشور محبوبی در جهان نیست، مخصوصا با اقداماتی که ترامپ انجام داده. مسئله دوم بحث افول آمریکا در زمینهای مختلف، اینم یک واقعیتیه که از مدت ها قبل اندیشمندان و متخصصان در حوزه‌های مختلف بهش اشاره کردن و کتاب ها و مقالات و سخنرانی های خیلی زیادی در این مورد وجود داره. این بحثی هم که شی جی پینگ مطرح کرد و مستقیما به ترامپ و آمریکا کشور در حال افوله با توجه به همین ملاحظات گفت و این هم یک واقعیت شعار نیست و به صورت تخصصی مسئله بایستی باز بشه که آمریکا در زمینهای مختلف چه روندی رو طی میکنه. به هر حال واقعیتی که وجود داره چین یک قدرت یا ابرقدرت در حال ظهور در جهان هست و آمریکایی‌ها اینو میدونن و به خاطر همین قرن 21 رو قرن اقیانوس آرام و تقابل آمریکا و چین در واقع ذکر کردن. قبلا من یادمه در دوره اول ترامپ و دوره جو بایدن در اسناد بالادستی آمریکا، مثلا سند استراتژی امنیت ملی آمریکا، چین به صراحت به عنوان بزرگترین چالش جو استراتژیک آمریکا در قرن 21 مطرح شده و این واقعیتی است که نمیشه نادیده گرفت.
درسته آقای دکتر، درسته که حالا آمریکا در این نشست دستاوردهای اقتصادی داشته، اما فکر میکنم که یعنی که همه جهان براشون مشخص شده که محبوبیت سیاسی ترامپ بعد از این جنگ، حالا خاصه بعد از این نشست ها، خیلی کم میشه. نظر خودتون در این باره چیه؟ این محبوبیت سیاسی که در خود آمریکا شاید دیگه وجود نداشته باشه برای این شخصیت؟
من به شما بگم بحث در مورد ترامپ بحث محبوبیت نیست، بحث منفوریت.
بله.
اصلا چیزی به نام محبوبیت در مورد ترامپ معنا نداره، علت داره. به خاطر اینکه اولا ترامپ به دلیل رفتار تحقیرآمیزی که با بقیه کشورها و ملت‌ها در جهان داشته به شدت، الان من در سال قبلی گفتم ایالات متحده در زمره منفورترین کشورها در جهان هست.
بله.
مخصوصا ترامپ از زمانی که در دوره دوم به ریاست جمهوری رسیده با ادعای مالکیت کانادا، گرینلند و پاناما و تغییر نام خلیج مکزیک که سابقه چند صد ساله داره به خلیج آمریکا و سایر اقدامات تحقیرآمیزی که علیه متحدان اروپایی انجام داده،
بله،
واقعا به طور واقعی من میگم در سطح جهان آدم منفوری هست. بعد از اینکه جنگ ظالمانه علیه ایران رو انجام داده که این در مخصوصا اقدامات عجیب غریب و جنایات بزرگی مانند حمله به مدرسه شجره طیبه مینا و کشتار حدود 168 نفر از دانش آموزان و معلمان و اولیا، این مسئله واقعا در سطح جهانی مثل بمب منفجر شد و باعث شد محبوبیت یا به اصطلاح همون منفوریت ترامپ به شدت افزایش پیدا کنه. آخرین آمارهایی که من دیدم حدود 70%، 65 تا 70% آمریکایی ها اقدامات ترامپ رو تایید نمی کنن و میزان محبوبیتش به کمتر از 35% رسیده در داخل آمریکا. و این نشون میده که ترامپ یکی از منفورترین رؤسای جمهور در تاریخ آمریکا خواهد شد.
خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید. اگر نکته خاصی جا مونده ما خوشحال میشیم که بشنویم.
خب نکته آخری که من باید به نظرم ذکر کنم این هستش که متاسفانه ترامپ هیچگاه به نظر من از تجربه قبلیش درس نمیگیره و مدام اشتباهاتش رو تکرار میکنه. با اینکه در جریان سفر چین هم چینی‌ها به صراحت عنوان کردن که استفاده از زور علیه ایران اشتباه است، اما حرفا و اظهارات ترامپ بعد از بازگشت به آمریکا در هواپیمای ایرفورس وان و امثال اینها نشون دهنده این هست که وی احتمالاً قصد داره نوعی اقدام نظامی رو به صورت حالا یک حمله ضربتی علیه ایران انجام بده و این نشون میده این شخص که رئیس جمهور آمریکا هست از بدیهی ترین به نظر من شاخصهای عقلی هم بی بهره است و متاسفانه تحت تاثیر نتانیاهو جنایتکار رئیس جمهور نخست وزیر رژیم صهیونیستی و همچنین تیم امنیتی مانند پیتکست وزیر جنگ آمریکا که به شدت جنگ طلب است قرار داره و به نظر من آمریکا رو در نهایت وارد یک باتلاق بزرگی خواهد کرد به نام جنگ با ایران که در نهایت به نظرم آمریکا ناچار خواهد شد با خفت از اون بیرون بیاد.
بله خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید. پایدار باشید و برقرار به شما خداحافظی میکنم. خداحافظ شما باشه. مردم عزیز، صحبت کردم با آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، و سپاس از شما مردم عزیز و همدل که با اتحادتون، با غیرتتون، با ایستادگیتون در مسیر سربلندی ایرانمون قدم برمی‌دارید.
رادیو ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی همگام سازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رساتر از همیشه باشد. ردیف 558 کیلوهرتز، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بماند. ایران را بشنوید. ایران را
شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر. با برنامه ایران در رسانه ها در خدمت شما هستیم و میخواییم که اتفاقات جنگ و پس از آتش بس را بررسی بکنیم. در این برنامه با ما همراه باشید. در چند ماه گذشته دونالد ترامپ هر روز با تهدید و نمایش قدرت از حمله به ایران صحبت می‌کرد. آمریکا کشوری با ادعای قوی‌ترین ارتش دنیا تصور می‌کرد که آغاز جنگ نمایش اقتدار براش خواهد بود. اما پس از شروع درگیری اقتصاد آمریکا با موجی از فشارها روبرو شد. شاخص 12 ماهه قیمت مصرف کننده در آمریکا در ماه آوریل بر اساس داده‌های اداره آمار کار کشور آمریکا به 3.8% افزایش یافت که بیشترین میزان را از سال 2003 داشته. تأثیر جنگ ایران بر اقتصاد آمریکا به ویژه با افزایش هزینه‌های انرژی در حال نمایان شدن. قیمت بنزین هم در دو ماه گذشته در آمریکا تقریباً 28% افزایش قیمت داشته. قیمت‌های مواد غذایی، اجاره‌ها و نرخ بلیط هواپیما هم در ماه آوریل نسبت به ماه گذشته افزایش قابل توجهی داشته. گاسکاچر، اقتصاددان ارشد گروه خدمات مالی PNC هم گفته که تورمی که فکر می‌کردیم تحت کنترل دوباره در حال افزایشه و این یک مشکل واقعیه. اما بخش دردناکتر در ارتش آمریکا رقم خورده، جایی که جهان سالها به قدرت بی‌نهایت اون باور داشت. حال روشن شده که حتی پیشرفته ترین تجهیزات نیروی هوایی آمریکا، همون F-35 های رادارگوریز که نماد فناوری جنگی قرن 21 بودند، در برابر پدافند های نوین ایرانی یکی پس از دیگری سقوط کردند.
انهدام یک فروند جنگنده F-35 در خاک کشورمان. پدافند هوایی ارتش یک فروند جنگنده F-35 متخاصم رژیم صهیونیستی را مورد اصابت قرار داد و منهدم کرد.
نماینده کنگره آمریکا از وضعیت تجهیزات نیروی هوایی آمریکا گزارش میده.
طبق گزارش ها ما تا یک ماه پیش در جنگ با ایران 39 هواگرد از دست دادیم که برخی از آنها جایگزین ندارد. اما کلارک، ژنرال بازنشسته آمریکایی، هم که سالهاست در این ارتش فعال بوده، خبر از وضعیت سلاح‌های هدر رفته آمریکا رو میده. ما رادارهایی رو به خاطر حملات از دست دادیم. جایگزینیشون سخته. ما به حدود 50% موجودی موشک‌های زمین به زمین توماهاک رسیدیم. ما احتمالاً 1/3 از ظرفیت موشک‌های رهگیری بالستیکمون رو استفاده کردیم و شاید نیمی از موجودی موشک‌های بسیار بلند پرواز ساد. جایگزینی این موجودی‌ها برای این موشک‌ها در برخی موارد چندین سال طول می‌کشه و علاوه بر این کشتی‌هایی که اونها رو دارند هم باید پر بشن و این خودش یه عملیات حساب میشه. بنابراین بله، پول مهمه، اما کمتر از تولید واقعی اهمیت داره. مارک کلی، سناتور آمریکایی، هم نتیجه مهمات مصرف شده در جنگ آمریکا علیه ایران رو این شکلی ارزیابی میکنه.
وزیر
جنگ ترامپ گفته جایگزینی مهمات استفاده شده در جنگ ایران سالها زمان می‌برد. دولت ترامپ حجم عظیمی از مهمات را در جنگ با ایران مصرف کرده است. بعد از 15,000 حمله، تنها چیزی که نصیبمان شد 13 کشته آمریکایی، بسته شدن تنگه هرمز و بنزین 4800 دلاری بود. آنها بدون هدف استراتژیک، بدون برنامه و بدون جدول زمانی وارد این ماجرا شدند. حالا هیچ راهبردی برای خروج ندارند و به دست و پا زدن افتادند. اگه یادتون باشه در روزهای ابتدای جنگ، روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هم خطاب به ایران با لحن پیروزمندانه این هشدار رو داد و گفت اگر ایران به جای هزینه میلیاردها دلار برای سلاح این پول را صرف مردم خود می کرد، کشور متفاوتی داشت. اما چند ماه بعد همون لحن از زبان سناتور کریستیان جیلی براند علیه دولت خودش شنیده شد. هنوز هم روزانه 1 میلیارد دلار صرف جنگ با ایران می شود. این رقم می تواند صرف کاهش هزینه های مسکن، کاهش هزینه های غذا، کاهش هزینه های درمانی و پایین آوردن مخارج روزمره شود که به دلیل جنگ در ایران مدام در حال افزایش است. حالا روایت قدرت به روایت هزینه تبدیل شد و در پایان تنها یک واقعیت باقی مونده، اینکه جنگی که قرار بود قدرت آمریکا رو نشون بده، چهره واقعی اون رو آشکار کرد. ممنونم از اینکه با ما همراه شدید. خدا نگهدار شما.
جان و تنم خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من هر دو فدای وطن من، روزی پدری زنده بمان، روزی پسری تو آینده بمان.
هم منو با یاور بمیرم، در عشق تو یک باور نه صد باور بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی بی ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و موسیقات یه کوه شد، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش،
بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار